دوم انها عن احمد بن محمد عن علی بن مهزیار عن علی بن محمد بن شجاع نیشابوری. از کلیم سندش اشکالش از ناحیه علی بن محمد شجاع هست. اگر کسی بتونه با این تعبیر که انه سأل توقع استفاده بکنه که جناب علی بن مهزیار این طوقی رو زیارت کردن، سند تمام میشه و الا نه. یه نکته. اما از کلیم انه سأل علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری سوال کرده از ابوالحسن الثالث علیه السلام امام وهابی سلام الله علیه ان رجل اصاب من غیعته من الحنطه مع تکرن ما یزکا، شخصی از زمینی که داشته 100 کر گندم تحصیل کرده و به دست آورده به مقداری که حتما باید تزکیه میشه، فاخذ منه العش اشرت اکراه، یک دهمش از او گرفته شده که میشه ده. که ظاهرش اینه که این معمولای کسانی که میامدن زکات رو اخذ میکردن از او گرفتن، یه ظاهر حدیث همینه. این که خودش کنار گذاشته باشد خیلی واضح نیست، ممکن هم از فاخذم یعنی خودش ده کر رو کنار گذاشته برای به امان زکات، یا نه اخذم یعنی هلوش اشرت و اکرار از او گرفته شده ده کر، یا اخذ من هلو عشره اشرت اکرار. این یک. و ذهب من هو به سبب امارت زی از سلاسون کرن، 30 کرن برای تعمیر این زمین کشاورزی رفته است و هزینه شده، این هم دو. و بقیه فی یدهی 60 کرن، من لدی یجب لکن ذالک، از این مقدار حقی که برای شما واجب است چیست؟ که بعید نیست ملدزی یجب لکن من ذالک مقصود از ذالک 60 کرد باشه دیگه. از قدیم احتمال هم است ولی ظهور روایت همینه، بنابراین اگه نخواهیم روایت رو مبهمش کنیم و واضحات روایت رو تبدیل کنیم به ابهام، ظاهرش همینه که زکاتش ازش گرفته شده، 30 کرم هزینه ارز کنم این زمین شده، اون چه مونده ستونه کر و من لذیه جبل کن من زاله که از این ستونه کر و هل یجبل اصحابهی من زاله که علیه شیء، اون آیا علاوه بر این از اون چه مونده اصحابش هم حقی دارن یا نه، هل یجبل اصحابهی من زاله که علیه شیء، اون فوقع علیه السلام لی من هل خمس من ما یخضل من معونتهی، که اگر گفتیم این برمیگرده به ستونه کر و بعد از حصر معونه زمین خرج تحصیل این گندم، بنابراین پیداست معونه محسوب معونه خود شخص رایدانیست، بنابراین نظرت رو میگم خمس اون ظاهر این منه خمس هم به همین شخص ستونه کر را برمیگرد، ظاهرش هم اینه که میگه این مقدار که هزینه شده، اون مقدار هم که زکات پرداخت شده، این مقداری که مونده اینقدر، آیا در این مقدار حقی است برای شما و برای اصحابش ازت موندن؟ نه، فقط یه حق است، اونم برای من است، اونم خمسه، اونم بعد از معونه است که پیداش معونه سن است. این ظاهر روایته. اون احتمالات دیگهی که در فقرات بود عرض کردیم اونم موجه به ابهام روایت میشه، ضرورتی ندادم بگیم احتمالات هست ولی ظاهرش همین نیست که مونده شد. خب این اگر ظاهر عبارت این باشه اون وقت احکامی ازش استفاده میشه، یکی این که خمس بر درآمد زیعه وارده دیگه، یعنی تو نیست که کسی کشاورزی میکنه خمس بهش تعلق نگیره، ظاهرش اینه که البته اینجا عرض کنم گفته شده گندم کاشته و درآمدش هم درآمد خوبی بوده، ولی ظاهرا این خصوصیات در متفاهمی ملغاست. اونی که موضوع خمسه درآمد از زمین هست، اگر بیش از این تأمین ندیم بگیم ازش استفاده میشه که فواید خمس دارن، لااقل در درآمد از زمین کشاورزی استفاده میشه که خمس داره. این که تناسبی لفظ کنیم بگیم اینجا گندم بوده یا مثلا درآمدش هم درآمد خوبی بوده، اینا ملاک نیست. حضرت فرمودن که در درآمد از زمین کشاورزی خمس است، البته بعد از نامه. این یک. حالا بعضی خواستن بگن نه نمیشه تأمین داد به خاطر اینکه شاید این زمین زمین مثلا از زمین های مفتوحات و انبتن بوده که ملک مسلمینه، که قبلا بحث شد که آیا خمس قناعیم شامل این زمین ها میشه یا نه. اگر فرض کنید خمس شامل این زمین ها میشه، گفتن این مثلا شاید ناظر به اراضی خراجیه بوده و اراضی خراجی هم خمس داشته، حالا خمسش رو حضرت در خمس محصولش مثلا فرض کردن و قبول کردن، چون خمسش که داده نشده خمس محصول جای خمس زمین میگیرن. برای من از این روایت نمیشه استفاده کنیم که درآمد از زمین کشاورزی خمس داره. شاید این خمس از باب خمس اراضی مفتوحات و انبتن، این اولا منوط به اینه در اراضی مفتوحات و انبتن خمس باشه، ثانیا منوط به اینه که عرض کنم تو این روایت این زمین احتمال داشته باشه زمین خراجی باشه، یا ولو احتمالم بدیم اطلاق نداشته باشه، در حالی که این روایت اطلاق داره نسبت به زمینه، یعنی تفصیل داده نشده. از سوال نکردن، ترک استفسار فرمودن که حالا این زمین زمین خراجیه بوده یا نبوده، تفصیل که ندادن از رب. بنابراین پیدا زمین چه زمین خراجی باشه چه غیر خراجی، درآمدش خمس داره و ظاهر این خمس هم خمس به این درآمده، نه خمسی که از باب خمس زمینه و تبدیل شده. ظاهر این روایت اینه. بنابراین که ما بگیم خمس خمسیست که ناشی از مثلا خمس زمین حضرت تبدیل کردن به خمس درآمد، اینا خلاف ظاهره دیگه. رسانی رو باید اونجوری که معنا کردیم به حسد ظاهر قاعدتاً ازش استظهار میشه که درآمد از زمین خمس داره. یکی حالا بگیم شاید این زمین زمین خراجی بود و بنابراین نمیشه در همه زمین های حکم گفت، این تمام نیست، یه احتمالاتی است که قابل هم به این رو باید نیست، الا اینکه فقط یه قرینه داره تا اوخ زمین الوش که مثلا اوش از زمین های خراجیه گرفته میشده، ولی ممکنه این عشق محسوب تمو زکات باشه چون زکات هم عشق دیگه. لذا این خیلی واضح نیست که مثلا از این قرینه ما بگیم زمین زمین خراجی بوده. ظاهر سوال سوال مطلقی، حضرت هم ترک استفسار فرمودن جواب دادن هر زمینی که درآمد داره درآمد زمین کشاورزی متعلق به خمس، از این روایت این استفاده میشه. همچنین از این روایت استفاده هم میشه، ظاهرش اینه که خمس این خمس مطلقاً تحلیل نشده. میتونست که خمس در اصل غیبت تحلیل شده، خمسی که در زمین کشاورزی واجبه ولی بخشیدن به شیعه لازم نیست پرداخت بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر این روایت که فقط تعلیم هل خمس و ما یفصل و معونتهی، اینی که داره تکلیف فعلی رو بیان میکنه نه حکم اصلی شرع رو که در شریعت حکم جعل شده ولی بعدا تحلیل شده باشه. ظاهرش اینه که وظیفه فعلی این است که باید خمس بده، پس تحلیل نشده دیگه. امر واضحی است، خیلی هم احتیاج به بحث نداره. عرض کنم از این روایت همچنین استفاده میشه که لیمه خمس مایبس، پس خمس در درآمد از زمین هست، این یک نکته. این خمس هم تحلیل نشده، این خمس هم بعد المعونه است. معونه هم هست کردیم، ظاهر روایت معونه شخصه، نرفتم دیم، بنابراین معونه شخص حتما خارج میشه من معونتهی. اصلا هم احتمالات دیگه هم بوده که ما بگیم این معونه یعنی معونه اون ما اصاب و امثال اینا درآمد معونش کسب بشه، ولی اینا خلاف ظاهره دیگه. معونه خود شخص وقتی کسب میشه و معونه ایال هم منحق به معونه خود شخص دیگه، لازم نیست گفته باشه معونتی و معونت ایاله، گرچه در روایت دیگه آمده، ولی معونه شخص معونه ایالش هم معونه شخص به حساب میاد. حتی اگر معونه شخص باشه ممکنه کسی دیگه معونه ای که خرج میکنه برای تحصیل درآمد اونم جز مخارج شخصه، اونم کسر میشه. اینطور نیست که اون اگر الان این خیلی ظاهر نیست ولی بعید هم نیست که اگر معونتهی رو هم کنید بر معونه شخص، معونه علاش ایالش قطعا میگیره، حتی معونه تحصیل رو هم ممکنه شامل بشه. علاوه بر معونه تحصیل ممکنه کسی از اون قسمت هم که عرض کردیم ذهب منو به سبب امارات زیعه سلاسونه کردن استفاده کنیم. بگه از این عبارت استفاده میشه که حالا به حضرت هم تقریر کردن دیگه، نفهمیدن که اون امارت و زیعه ارز کنن بی خود هزینه کرده باید خمسش رو بده. حضرت تقریر کردن فهمدن از همین باقی خمسش رو بده. اگر هزینه امارت خارج بشه، هزینه امارت یا مختص به هزینه تحصیل یا هم از هزینه تحصیل، یا لااقل به تنقیح منافع اگر هزینه‌ای که میکنه برای سالهای بعد بشه کسر کنی، هزینه تحصیل امسان به طریق اولا کسر میشه. بنابراین بلکه احتمال قوی تر همینه که این هزینه تحصیل بوده دیگه، یه مقدار از این درآمدم خرج شده، نه اینکه از خودش خرج شده، زهدم یه قسمتش هم که رفته، یعنی درآمد نیست. چرا؟ چون خرج تعمیر این زمین شده، این زمین رو برن که اصلاحش کنن تا کش کنن 30 کل مثلا اینقدر خرج کردن. بنابراین این روایت دلالت میکنه برای اینکه معونه سنه و معونه اصلاً تحصیل هم ازش کسر میشه. این مستفاده از این روایت، اصل خمس در درآمد زمین، دو تحلیل نشده، سه معونه تحصیل و معونه سنه ازش کسر میشه. حالا احکام فراوان دیگه هم گفتن که از این استفاده میشه، درسته محل بحث هم هست. این روایت خیلی در ضمن برای ماها محل بحث قرار گرفته، دلالت مختلفی خواستن ازش استفاده کنن، اینجا جاش نیست که ضمن فرو بحث. روایت بعدی که نقل کردن مرحوم شیخ رو در اینجا روایتی است که باز از شیخ طوسی نقل میکنن، روایت سومی باب هست، بسم الله، و به اسناد علی ابن محزیار، مرحوم شیخ طوسی از علی ابن محزیار نقل میکنن، ظاهرا از کتاب علی ابن محزیار، طریق شیخم به علی ابن محزیار طریق صحیحه، سارا ببینید در مشیخا. قال قال لی ابو علی ابن راشد، علی ابن محزیار میگه ابو علی ابن راشد من گفتن که ابو علی ابن راشد ظاهرا از وکلای امام هادی علیه السلام هست، در اینکه وکیل امام عسکری سلام الله علیه باشه تردیده، چون بعضی نقل دلالت میکنه در زمان امام هادی فوت کردن، ولی وکیل امام هادی قطعا بوده، بنابراین توصیف هم شده دیگه. سپس جایی ترد نیست، حسن ابن از کنن راشد، ابو علی حسن ابن راشد سپس. قلت له علی ابن محزیار نقل میکند که ابو علی ابن راشد حسن ابن راشد فهمودن که به امام لهو به احتمال قوی به امام هادی برمیگرده، البته ایشون امام جواد علیه السلام رو هم درک کردن، محتمل از امام جواد هم باشه اگر وکالت امام حسن عسکری داشته باشن، احتمال از امام حسن عسکری هم هست مگر به قرائن بیرونی آدم تعیین کن. علایال ولی دو احتمالی که عمدتاً امام جواد و امام هادی صاحب دارد. قلت له امرتنی بالقیام به امر که و اقص حقک، شما فهمیدید که من نسبت به امورشون، چون اصلاً وکیل بوده دیگه، به من دستور دادید که در نسبت به امور شما اقدام کنم و حقوق شما را اخذ کنم. فاعلنت موالی که بذالک، من هم به شیعیان خبر دادم که حضرت به من مأموریت دادن که حقوق شما اخذ کنم و بفرستم. فقال لی بعض هم وقتی اعلام کردن به من گفتن که ایو شیئن حقه، حقی که امام فرمان چیه؟ پیداست براش که ابهامی در حق بوده و خودش جواب میداد دیگه، برای اون جهت ابهام باید بحث کنه. فلم ادر ما اجیبه، نفهمیدم ندونستم چی جواب بدن. فقال یجب علیهم الخمس، یک پنجم رو باید بدن، خمس باید بدنش، که اصطلاح بوده معلوم هم بوده اون مالیات معینیست که مصرف خاصم داره، مقصود یک پنج مطلقه یک پنجم نیست، به از اون عنوان خاص هست. فقلت فی ای شیء، این خمس متعلقش چیه؟ حضرت فرمودن فی امتعتهم و صنائعهم، در کالاهایی که دارن. حالا امتعه رو باید معنا کنیم، احتمال قوی یعنی همون کالاهایی که دارن، اون که ما یون تفاوبه، احتمال دیگه هم البته هست، ممکنه عرض میکنه به معنی انتفاع هم باشه، در انتفاعی که میبرن یا منافعی که تحصیل میکنن، ولی امتعتهم ظاهر اولیش احتمالا همون صنعه و کالاست. بی امتعتهم و صنایعه، در کالایی که دارن و در صنایعی که دارن، کالا صنایع هم عرض میکنیم به معنی مصنوعات. قلت و تاجر علی و صانع بیده، کسی که تجارت میکند و صنعت کار صنعتگری میکند، اونا باید خمس بدن. فقال اذا امکنهم بعد معونته، اگر برایشون ممکن شد بعد از معونشون بعد خمس. این ظاهر روایت. اما به لحاظ سند عرض کردیم سند تمامه، به لحاظ دلالت روایات مختلفش محل بحثه. قسمت اول امرتنی بر قیام به امر که اخذ حقک فعلم تو موالی که به ذالک، تا اینجا هیچ نکته خاصی نداره الا اینکه اخذ آیا دلالت میکنه برای اینکه ائمه وادار میکردن افراد رو به اینکه خمس رو بپردازن، چون در باب زکات اینجوریه، در باب زکات وجود مقدس نبی اکرم افرادی رو معین میکردن میرفتن زکات رو میگرفتن، اگر کسی امتناع هم میکرد بازخواست میشد، بنابراین حد معینی بود میرفتن و محاسبه هم میکردن که این زمین درآمدش اینقدر اینقدر زکات باید بدی. ولی در باب خمس ما نداریم که این علیه السلام فهمده باشن محاسبه کنن و بگیم، اگر خودشون میآوردن خمس رو میدادن قبول میشده به الله مطالبه نمیشده. آیا این عکس به معنی مطالبه و حسابگریه که برو خودت حساب کن مثل زکات، یا نه از کلمه عکس این استفاده نمیشه، از کلمه عکس فایده این استفاده بشه، صرف که ممکنه معنی عکس همینه که مالیاتایی که میارن بشه مأموریت دادن از در، مثل با کلایی که الان فقها دارن که نمیره از مردم بگیره که اگر آوردن عکس میکنه، مثلا این از عکس استفاده کنیم که پس در خمس هم ائمه علیهم السلام مثل زکات مأمور میفرستادن بره جلب خمس کنه، این از این استفاده نمیشه.
من نمیخوام استفاده کنم
عکس عکس امر به من دستور دادید میگم وکیل بوده دی که بگیرم حقوق شما رو بگیرم، یعنی برم عکس کنم مثل زکات محاسبه کنم و دریم، یا نه اگه آوردن من بگیرم دیگه. از عکس استفاده نمیشه که مثل زکات مأمور بودن برن خودشون محاسبه کنن دریافت کنن، یعنی بیارن عکس کنم حقوق من رو بهشون بگو آوردن عکس هر چقدر هم که آوردن.
میگم شاید کسایی که فرمودن از امره دارن میگم امر کردی بگیرم،
یعنی بگیرم یعنی چی؟ بگیرم یعنی برم
باید برم بگیرم باشم.
نه این از امر در میاد یا از عکس؟
از امر.
از امر که در نمیاد، اگه مفهوم عکسی باشه
امر کردی من باید برم بگیرم.
نه امر کردی که چه کار کنم
که بگیرم باشم
مأمورو به پس در عباس همین امر بگیرم که عکس به معنی اینکه من قهرن بگیرم، یا نه اگه آوردن ازشون عکس کنم حفظ کنم و نگهداری کنم به امام برسونم دیگه. امر دلالت بر این نمیکنه، اون عمده این مأمورو به ازش استفاده نمیشه. مثلا خمس مثل زکات نبوده دیگه، کسی بفرستن بره جمع بکنه بیاره اینطوری نبود. اگر می آوردن وکلا عکس میکردن ارسال میکرد، همین چیزی که الان هست. فقال لی به از اون و ایو شریع حقه فلم ادر ما اوجیبو. نه گرفتن یعنی چی؟ یعنی وقتی آوردن بگی یا برو مطالبه کن، نه اصلا مطالبه کن، یا نه اگه آوردن بگیر نه مقصد اما از اینه که وقتی آورد شما مأموریت دارید مالیات ها رو بگیرید، بگیرید یعنی اگه آوردن عکس کن جمع کن بفرست.
اصلا اگه بگم برو فلان چیز رو با شما بگیرید یعنی برو بگیر، نه که بشین بکنن اگه به تحقیق
نه خب ببینید این که میگن برو بگیر به وکیل میگن تو وکیلی که بگیری، یعنی همین کیفیتی که الان هم مثلا می نویسن تو اجازات وکیلی در عکس وجوهات، وکیلی یعنی به دست مردم بگیرید یا اگه آوردن محاسبه کنید عکس کنید بقیه‌اش هم به ما بفرستید، به هر دو سر رو بکنه. صرف این که عکس هست که باید برید شما محاسبه کنید و برید، از صرف کلمه عکس نمیشه اینقدر استفاده کرد، ولی یه اشعار هم داشته باشه ها، از اون که گفته هم ترجمه این اشعارش کردن، ولی واقعا یه دلالتی که بسید ازش استظهار کرد که حضرات مأموریت میدادن که برن وکلاشون این که زکات محاسبه میشه و عکس میشه برن بگیرن از مردم، این واضح نیست.
بین گرفتن
این ماده گرفتن عقد و امر اومده میدونم
که
اصلا چه چیزی
رو
از امر گفتن
که
نمیگفتن حوز
که
کلامی
نتیجه امر که میگه قرار بودن که مثلا اصلا
نه فرق نمیکنه، بگن فوزیا بگن امر علی بالعقد، امر علی بالعقد اونجا حوز من امر که چرا حضرت معمور که زکات رو میگیره، چون اونجا فعل امر اومده یعنی ماده عقد فعل امر. اینجا حضرت امر کردن دیگه، امر کردن به عقد، اونجا خود خدای متعال هم فرموده خوز من امواره، اینجا حضرت میگن خوز دیگه بگیر امرتنی، چون امرتنی یعنی فرمودن خوز دیگه نه میگن امرتنی بیان نه ببینید امرتنی بیان حسن ابن راشد حضرت به او چی گفتن؟
حضرت گفتن امرتنی
بدار، نه حضرت گفتن امرتنی
نه
حضرت چی فرمودن که او داره اینجوری نقل میکنه؟
ممکنه
آمورو که انتر بزن یا این بوده آمورو که یا خوزدی از این دو حال که خارج نیست
خود یعنی ماده عکس عمل میشه به ماده عکس اونجا میتونیم شما بگی بگیر
عمل به ماده عکس تو جوری یکی که هیئت داره رو ماده عکس
فرق داره بین ماده الان اگه اینجوری بود
بیان حضرت چی بوده من اول بیان حضرت رو بفهمم
من میخوام بگم باید فرق داره بین موقعی که ماده عکس توی هیئت عمل میاد
یا ماده عمل بر سرش داخل بشه دلالت ماده عمل وجود که بیشتر از هیئته
خب عمل از اون متعلق عمله
از کردن دلا اگر یه هیئت اگر یه ماده متعلق هیئت واقع شد دلالتش بر وجود کمتر از اونجاست که متعلق ماده امر واقع بشه یعنی بگن امر که به صلات بگید دلالت بر وجود نمیکنه ولی بگن صله دلالت بر وجود میکنه این بعیده یعنی اگر یعنی فهم عرفی اگر از ان الله یامر بال مثلا به صلات این ازش استفاده البته اینجا امر به معروف داره ان الله یامر بالمعروف ازش استفاده وجوب نمیشه
استفاده وجوب میشه مطابق وجوبی که در اون حرف یامر بالمعروف با مثلا امرش
قانون حتما یه فرقی داره ولی در این جهت فرق نمیکنه دیگه امر کنی به قیام عمده بحثی هست که در مفاد عقص این هست یا نه در مفاد عقص نیست ولی متعلق امر واقع بشه عقص کن خوز من امواله یعنی برو بگیر اون که یا نه اگر آوردنم بگیری خوز صدق میکنه دیگه یا آمور که بل عقص بازم صدق میکنه البته یه اشعاری داره میگم اگه اشعار نداشت محل بحث واقع نمیشد
اولی که به اجبار میگرفت در خاطر ماده بارانی نداره
ممکنه کسی بگه نه این از باب این که خوز اهم محضوظ اگر ما بودیم و صرف ماده خوز نمیشد استفاده اگر گفتید اینجا هم استفاده میشه فرقی نمیکنه بین آمور که به انتر خوز یا خوز تفاوتی نیست حالا یا ما هستیم این ماده اصلیه که متعلق امر قرار گرفته حالا یا هیئت برش وارد شده یا ماده علیکم مرام را برش وارد شده فرق نمیکنه خب این اگه شیئن حقه فلم ادر ما اجیبه این چرا ایشون نمیدونسته که حق امام علیه السلام چیه اصلا خمس رو نمیدونسته که جزء حقوقه این که خیلی بعیده وکیل حضرت در زمان امام هادی ندونن که خمس تشریع شده بله در قبل صادقین علیه السلام ممکنه بگی چون تا اون موقع خیلی دستور نبوده و پرداخت نمیشده مثلا عمده روایت از صادقین علیه السلام هست و به بعد قبلش بله اما بعد از صادقون هم در زمان امام هادی علیه السلام وکیل امام هادی ندونه که مثلا خمس جزء حقوقه شاید این که نمیدونسته از ناحیه این بوده که مثل امام جواد علیه السلام که خمس رو تحلیل کردن شاید این هم یه مقدارش تحلیل شده باشه کمتر عکس بشه یا نه سوال از بیش از خمسه که آیا غیر از خمس حقوق دیگه هم هست باید بگیریم حضرت اون نه همون خمسه فقط
من توی خمس از چی باید بگیرم سوال
نه اول میگه فلم ادر ما اجیبو حضرت اون نه یجب علیه الخمس قبول تو اول میگه من از حضرت سوال کردم او گفت چه چیزی ایو شریع حقه من نمیدونست حضرت اون نه خمسه بعد سوال کرد خمسه از چه چیزی من نمیدونم البته تو سوال اولم ممکنه هر دو مندرج باشه که در سوال اولم هر دومون البته وقت لازمش نبگید حضرت جواب ندادن دوباره سوال کرد
همون
دوباره سوال ممکنه در سوال اول هم مندرج باشه سن ایو شیئن هم سوال از مقدار هم سوال از اصل خمسه لذا برش دقیق روشن و در چه چیزهای خمسه است لذا ایو شیئن حقم اصل خمسه رو میدونسته اما متعلقات خمسه رو نمیدونسته که به چه چیزهای تعلق میگیره به همه فوائده به فوائدیست که از طریق تجارت باشه محل بحث بوده لذا میگه ایو شیئن به چی خمس تعلق میگیره لازم نیست که سوال از خمس حتما به معنای این باشه که اصل خمس رو نمیدونسته اصل خمس رو میدونسته این که متعلق خمسیست یا مقدارش که حضرت بخشیدن نبخشیدن مثل امام جواد سلام الله علیه لذا میگه من نفهمیدم حضرت هم فرمودن خمس رو بده گفت حالا خمس در چه چیزی حضرت فرمودن که فی امتحت و صنایه در متاعها و صنایه خب بعدم از رد فهمودن در البته در بعضی نسخه هست و زیاره در نسخه تحضیب و استفسار و وافی و این هست و زیاره فی امتعت هم و زیاره متا و زمی حالا اگر امتعت هم و صنایع هم باشه چجوری باید معنا بشه امتع جمع متاع دیگه. متاع رو چند معنا برش گفتن، یکی مفهوم مصدری و اسم مصدری به معنی انتفاع، متاع یعنی انتفاع بردن، این را میفهمید مفهوم مصدری. این که متعلق خمس نمیتونه باشه در انتفاع، مگر کنایه باشه از اون مال منتفع، مالی که سودی که برده شده، به تعبیر دیگه کنایه باشه از اون منفعت برده شده. بله این محتمله، این احتمال رو به زمان محبن مجارزا دادن باشن با استرن میگن ظاهرن. پس فی امتعته هم یکی به معنی در انتفاعی که میبرن، به شرط اینه که کنایه بگیرید از مال منتفع، از سود، از اون بهرهی که برده شده. این احتمال. یکی هم امتعته هم به معنی کالا و سلعه و مال منتفع و به و مال منتفع میشه کالایی که آدم داره، سرمایهی که داره، هم از کالاهایی که باش تجارت میکنه یا تجارت نمیکنه، همه اینا بهش متاع گفته میشه. در متاعی که دارن، کالاهایی که دارن، اون اموری که ازش انتفاع میبرن. این عمدتا همین دو تا احتمال دیگه، احتمال دیگه ای نیست. ما ینتفع به و اصل انتفاع به معنی منفعت، اون سود حاصله. و صناعه، صناعه هم جمع صناعت دیگه، و صناعت پیداست باز خمس در خود صناعت به معنی اون مهارتی که فرد داره دیگه. صناعت مثل صناعت نجاری اون ملکه و علمیست که فرد در اثر ممارست پیدا میکنه، اش میان صناعت. خب این صناعت که خودش متعلق خمس نیست، بنابراین باز تعبیر کنایه است از اون مصنوعی که این از کنم صاحب صنعت انجام میده در اون چیزی که میسازن دیگه. پس کنید نجار اون چه میسازه درش خمس هست، یا نه در عملی که میکنه که اجرت میگیره. صنایع اون عمل یا اون مهارت و علم و توانایی و ملکه مقصود نیست اینجا بردن. اگر هم باشه تعبیر کنایس از چی؟ بعید نیست این تعبیر کنایی باشه از اون کاری که انجام میده یا اون محصولی که صنعتگریش داره. دو احتمال در اینجا هست. بنابراین نتیجه چی میشه؟ اگر زیا هم باشه که روشنه در متاعها و در زیاش، بنابراین اینم امتعه و زیا. خب حالا چجوری میشه نتیجه این میشه که در متاعی که به دست آوردن و در زیا خمس هستید، در محصولات صنعتی. اگر هم به معنی فواید گرفتید، یعنی در فوایدی که به دست میاد، فی امتعتهم و زیارهم، در فوایدی که میبرد، اون از کردن به معنی انتفاع، اون فایدهی که در اثر تجارت و صناعت و اینا به دست میاد، و در صنعتگری که میکند، کاری که انجام میده یا محصول صنعتی که برش حاصل میشه، در این خمس است. قلتو و تاج رو علی و سانه و بیده.
سوالی که برای خود من بود این بود که از رفت هر معنایی هم تعریف بگیریم، به هر حال فقط زیا یا صنایع رو از یاد میگیم. مثلا تجارت رو نمیگه، از اون بالا بخوایم صنایع بگیریم، کشاورزی رو نمیگه. چرا فقط این دو تا رو از یاد بفرما؟
حالا همین ببینیم که از این در این روایت رو حضرت مثل همون روایت قبلی ها که فقط سوال، البته اونجا در سوال بود، اینجا در جواب امام علیه السلامه. ممکنه در سوال بگید سوال خاص بوده، جواب خاصش را نده. اینجا ابتداء حضرت فرمودن اگر متاع و معنی درآمد بگیری، درآمد کشاورزی و تجارت همه رو در بر
میگیره. اون وقت نیاز نیست که زیا یا صنایع بگن،
نه نداره. یعنی درآمدی که مثلا داره از طریق زمین یا از طریق امثال اینا یا صنعتگری میکنه، ممکنه منفعتی که میبرد و صنعتی که درست میکنه هر دو رو باید خمسشو بده. الان عرض میکنم دیگه که وستگی داره چجوری معناش کنه. قلت و تاجر علی و صانع بیده، آه کسی که تجارت میکند یا با دست خودش کاری انجام میده، صنعت، صنعت دستی داره، اینم باید خمس بده. این و تاجر علی و صانع بیده، ظاهر و تاجر علی از کنم ظاهرش اینه و تاجر علی، علی برمیگرده به اون مالی که باید خمسشو بده، و تاجر که استفاده از قبل میشه دیگه، و کسی که تجارت میکند بر مالی، و چون حضرت گفتن امتعته، از اون کسی که تجارت میکنه با اون کالاها، کالایی رو میفروشه، خرید و فروش میکنه، تاجر با اون کالاها هم باید خمس بده. و تاجر رو علیه و سان و بیدهی و سان و بیده مطلب تاجر رو علیه میشه، و تاجر رو علیه کسی که تجارت میکنه با اون متاع و کالا، یا کسی که صانع به ید هست، صنعت دستی داره، خبرش محذوف علیه مل خمس، اینا مل خمس بدن. حضرت همون یجب علیه مل خمس سوال میکنه، بعد تاجب علیه صانع به یده، اینا هم یجب علیه مل خمس یا نه؟ خبرش محذوف دیگه، بعد تاجب علیه صانع به یده. حالا اگر این باشه جای سوال است، خب این چه سوالیه که کرده؟ خب حضرت بمونن فی امتعت هم و صنعه هم و تاجر و علیه سان و بیده، یعنی چی؟ یعنی مثلا این استفهام استفهام تقریریه، مخواسته اینجوری فهمیده که حضرت بمونن فی امتعت هم و صنعه هم، در امتعه و صنعه، او اینجوری فهمیده که مقصود از امتعه یعنی کالایی که باش تجارت میکنن، یعنی تاجر باید خمس بده. امتعه یعنی نه، یعنی اگر تجارت میکنه تاجر باید خمس بده، خمس سرمایه‌شو بده، خمس سودش هم بده. و تاجر و علی لذا اینجوری سوال میکنه، تقریر میکنه، میگه فی امتعت و صنایعم، که اون میگه درست فهمیدم. و تاجر و علی مقصود از اون کسی است که تجارت میکنه با این کالا، و مقصود از صنایع یعنی صانع به یده هم باید خمس بده، کسی که کارش صنعتگری است. حضرت فرمودن اذا امکن هم بعد مونته. این یک احتمال. احتمال دیگه هم توی این روایت هست که ما بگیم که و تاجر علی و صانع بیده، که انه تقریر نباشه، یه نوع برش تعجب بوده که مثلا حالا کسی که کار دستی هم میکنه اینم بعد در بعد خمس بده، کسی که صانع بیده. این با تاجر نمیشه، خب تاجر باید بده دیگه. این سوال خیلی جا نداشت، تعجب. متاع
رو راوی برداشته، چیزایی که تو خونت داری مثلا پشتی چی پلانش تو خونه هست، این برداشت کرده، اونم زیاده صنایع نیست.
حالا اگر
بعدی نسبت به اینا سوال کرده،
اگر صنایع باشه، حالا ببینید یه احتمال، یه احتمال، یه احتمال هم که نه، اصلا تقریر و تعجب نیست، یه سوال جدیدیه. وقت اگه سوال جدید شد، بعد یه مفاد جدیدی برای تجارت و صنعت غیر از اونی که بوده است، اون مفهوم جدید چیه؟ مثلا بگیم که فقال فی امتعتن و صنایعهم، مقصود کالایی که در اختیار یه شخص یا کسی که صنعتگری میکنه و یه کالایی رو میسازه، یه کالای صنعتی میسازه. بعد میگه حالا اگر کسی تاجره، خودش صاحب این کالا نیست، مضاربه میکنه، از طریق تجارت درآمد داره ولی خودش کالایی نداره، اینم باید بده یا نه فقط اون کالا بهش خمس صندوق میگیره، اون متاع خمس صندوق میگیره. کسی که تاجره با متاع دیگری تجارت میکنه، اینم باید خمس بده. و تاجر و صانع بیدهی که مصنوعی نداره، مواد مال خودش نیست، پارچه رو بیان خیاطی میکنه، فقط کار میکنه، مزد کارش رو میگیره، اینم باید خمس بده. یه باری خودش مثلا وسایل نجاری داره، خودش برای خودش میزومب درست میکنه، خب این میشه صنایع مصنوع. پس احتمال هم هست که براش مبهم بوده که این که حضرت همودن فی امتعته هم، اگر کسی خودش یه سرمایه‌ای داشت بعد خمس بده، یا کسی که صرفا تجارت میکنه از طریق تجارت درآمد میکنه، مزارعه است کارش، نهاد میفهمید مزارعه است کارش، سرمایه از دیگریش این تجارت میکنه. و صنایع هم اگر کسی صنعتگر خودش محصول صنعتی تولید میکنه بعد خمس بده، ولی اگر نه صرفا صانع بیده مزد میگیره، خیاط خیاطی میکنه، پول اینم بعد خمس بده. از اون اینا هم اذا امکنه هم بعد معونته. حضرت میگم اگه بعد میگه معونه، نه ببینید یه بس سوال این بود که خمس از روایت اینجوری فهمیده،
یه کارهایی هست لباس،
نمیدونم
آقا معنی که صانعم یعنی خیاطم، پارچه مال کسی دیگه است، لباس مال اون میشه،
ولی درآمد مال من است. حضرت میگن اگه ممکنه باید بده،
نه
معلوم چرا؟ چون یه حضرت که اول جواب دادن، همین احتیاج نداشتی که اصلا سوال سوال همینه. اگر بخواید سوال رو با جواب امام تفکیک کنید، بعد بگید راوی اینجوری فهمیده که حضرت اول فرمودن که اگر کسی سرمایه داره باید خمسشو بده، صنعتگری هم که مصنوعی رو میسازه باید خمسشو بده، اینجوری فهمید. گفت اگر صنعتگری مصنوعی نمیسازه کار میکنه مزد میگیره، حضرت گفتن نظام کنه، همین سوال دومو دارن جواب میدن. و همچنین میگه اگر تاجری تجارت میکنه ولی سرمایه نداره، این یه تفکیک، یه جور تفکیک. یه شکل دیگه هم از تفکیک ممکنه، حالا انشالله خدمتتون عرض میکنه. و تقریبا مباحثش تمام شد، حالا یه دوتا مستقیم حکم فقهی هم ازش استثار میشه عرض. ولحمدلله. یعنی کار دستی میکنه، نه اینکه مصنوعی
با دستش کار میکنه،
یعنی با دستش، یعنی چیز فقط مزد کارشو میگیره، ظاهرش نیست. اگه بخوایم تحقیق کنیم یه جور تحقیقه، چون بالاخره این سوالیا باید اقرار تقریری باشه یا باید یه سوال جدید باشه. اگه سوال جدید باشه باید یه مفهوم جدیدی ازش به دست بیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.